دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی دو. قابلیت اطمینان بخش دو و معجزات بخش یک. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کری کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه شماره دو، قابلیت اطمینان بخش دو و معجزات بخش یک است. در بخش قبلی در مورد اعتبار انجیل‌ها، چگونگی یادگیری تاریخی از آنها در مورد عیسی و همچنین روشی که نویسندگان انجیل می‌خواستند ما پیام عیسی را بیاموزیم و پیام را از نحوه زندگی عیسی بیاموزیم صحبت کردیم و اینکه این با آنچه از زندگی نام نویسان باستانی انتظار می‌رود سازگار است. حالا در این مرحله به جزئیات خاستری در خود انجیل‌ها می‌پردازم. برخی ویژگی‌های متمایز اولیه وجود دارد که در انجیل‌ها باقی مانده است. حالا این دوباره به این معنی نیست که چیزهای دیگر اولیه نیستند. فقط برای این است که بگیم وقتی چیزی را به زبان دیگری ترجمه می‌کنید، اغلب از اصطلاحات، آرایه‌های ادبی زبانی که به اون ترجمه می‌کنید و از تصاویر مرتبط با فرهنگ آن استفاده خواهید کرد. بنابراین در مورد انجیل‌ها، می‌دانید انجیل‌ها به زبان یونانی نوشته شده‌اند. احتمالاً عیسی گاهی به زبان یونانی صحبت می‌کرده است. او احتمالاً دو زبانه بوده، اما احتمالاً معمولاً در جلیل به زبان آرامی صحبت می‌کرده است. حال اگر چنین باشد، پس انجیل‌ها مطالب ترجمه شده زیادی دارند و اگر واقعاً خوب ترجمه شده باشند، انتظار داریم که از صنایع ادبی یونانی و غیره استفاده کنند. اما اغلب انجیل‌ها در واقع صنایع ادبی اولیه را حفظ می‌کنند. آنها به ویژه شیوه‌های گفتاری و تصاویر یهودی و جلیلی و غیره را حفظ می‌کنند. بنابراین در میان این ویژگی‌های متمایز قدیمی‌تر در انجیل‌ها، گذار به یونانی احتمالاً در اولین کلیسای اورشلیم رخ داده است، جایی که تنها زبان رایج یونانی بوده است، زیرا در اورشلیم تعداد زیادی یونانی زبان وجود داشته است. و اکثر جلیلی‌ها حداقل در جلیل سفلی، حداقل تا حدودی دو زبانه بودند. آنها می‌توانستند کمی یونانی صحبت کنند، اما بسیاری از یهودیان خارجی که از سایر نقاط مدیترانه ساکن شده بودند، فقط یونانی صحبت می‌کردند یا حداقل به زبان آرامی صحبت نمی‌کردند. بنابراین احتمالاً ترجمه در اوایل کار انجام شده است. و کسانی از شما که بیش از یک زبان می‌دانید، می‌دانید که این کار را می‌توان با دقت نسبتاً خوبی انجام داد. همسرم باز هم اهل کنگو است و او تلفن را روشن می‌کند و با اعضای خانواده ما صحبت می‌کند و با یک نفر به زبان مونو، کتوبا یا کیتسانگ صحبت می‌کند و سپس با شخص دیگری به زبان فرانسوی صحبت می‌کند. من چیزی به او می‌گویم. او به انگلیسی به من پاسخ می‌دهد. او همچنین می‌تواند کمی لینگالا صحبت کند. منظورم این است که او با 5 زبان کار می‌کند و می‌تواند خیلی دقیق از یکی به دیگری تغییر زبان دهد. من جوک‌هایی که در مورد مردم آمریکا، حداقل انگلیسی زبان‌های آمریکایی که فقط به یک زبان صحبت می‌کنند، وجود دارد را برای شما تعریف نمی‌کنم. اما به هر حال، اغلب وقتی گفته‌های ایسی به آرامی ترجمه می‌شوند، ریتم آرامی داریم. حال ترجمه چیزی به زبان دیگر بسیار فرضی است. بیش از یک راه برای انجام آن وجود دارد. اما حداقل اغلب این گفته‌ها ریتم خاصی را منعکس می‌کنند، گویی مانند بسیاری از آموزه‌های دیگر یهودی به شکلی آسان برای حفظ کردن بیان شده‌اند. ما نمونه‌هایی از استعاره‌ها، ضرب‌المثل‌ها یا ایده‌های یهودی یا جلیلی داریم. عباراتی شبیه به آن را شنیدید یا وقتی عیسی می‌گوید شهوت به طرز اغراق‌آمیزی زنا محسوب می‌شود. مکتب ربی اسماعیل در قرن دوم این را می‌گفت. یونانیان هرگز چنین چیزی نمی‌گفتند. برای هر کسی همانطور سنجیده می‌شد که برای دیگران سنجیده شده بود. متی ساعت 7:02 و لوقا ساعت 6:38، چیزی که آنها اون را ماده‌ای راهنما می‌نامند. درآوردن تیر از چشم خود قبل از تلاش برای درآوردن تراشه از چشم دیگری. باز هم در این مطلب مشترک بین متی و لوقا، عبارت به چه چیزی تشبیه کنم روشی رایج برای معرفی تمثیل‌ها بود و عیسی نیز این کار را انجام می‌دهد. فلان و فلان روشی رایج برای معرفی تمثیل‌ها بود. برخی از محققان اولیه عهد جدید می‌گفتند که خب تفاسیر تمثیل‌های عیسی باید متأخرتر باشد. اما در واقع اکثر تمثیل‌های یهودی در دوران باستان دارای تفسیرهایی بودند و بنابراین تفاسیر عیسی با آن رسم سازگار است. نیمه اول دعای ربانی بسیار شبیه به دعای یهودی است که در زمان او در یهودیه و جلیل استفاده می شد. آن دعا به این شکل بود. نام بزرگ و باشکوه تو مقدس باد. باشد که پادشاهی تو به سرعت و به زودی فرا رسد. مسئله طلاق فریسیان منعکس کننده بحثی در میان مکاتب فریسی دقیقاً از نسل عیسی است. همینطور در مورد بحث فریسیان در مورد اینکه آیا اول داخل فنجان را تمیز می‌کنید یا بیرون فنجان. پسر انسان به معنای واقعی کلمه پسر انسان. خب این هم در زبان آرامی و هم در زبان عبری خوب است. بارنیش بن آدم. اما در یونانی کاملاً بی‌معنی است. همانطور که در انگلیسی بی‌معنی است. پسر انسان. بنابراین این روش صحبت کردن خود عیسی را حفظ می‌کند. جابجا کردن کوها یک استعاره یهودی برای انجام کاری بود که عملاً غیر ممکن بود. معلمان یهودی در میان خود بحث می‌کردند که کدام فرمان بزرگترین است و این همون چیزی بود که از عیسی پرسیدند. عیسی دو فرمان بزرگ را بر اساس کلمه آغازین مشترک در زبان عبری، وایها و تا به معنای دوست داشتن به هم پیوند می‌دهد. این یک تکنیک تفسیری رایج یهودی برای پیوند دادن متون بر اساس کلمه کلیدی مشترک بود. معلمان یهودی بابلی از چیزی صحبت می‌کردند که عملاً غیر ممکن بود، مانند عبور فیل از سوراخ سوزن. خب، در یهودیه بزرگترین حیوان فیل نبود، بلکه شتر بود. و عیسی از شتری صحبت می‌کند که از سوراخ سوزن عبور می‌کند. بنابراین ما تعدادی از اینها را داریم. اینها فقط مثال هستند، اما ما تعدادی از این موارد را در انجیل متی و در سراسر اناجیل داریم که منعکس کننده محیط خود عیسی هستند، نه محیط کلیسای بعدی. این محیطی بود که شاگردان اولیه جلیلی نیز در اون سهیم بودند. اما باز هم اینها کسانی بودند که حافظه او را به طور دقیق تری حفظ می کردند. همچنین شاهدان عینی در کلیسا برجسته باقی ماندند. رهبران کلیسا و تقریبا همه محققان موافقند که پولس قلاتیان و اول قرنتیان را نوشته است. اگر اول قرنتیان را خوانده باشید، می دانید که هیچ کس اول قرنتیان را ننوشته است. منظورم این است که این رساله به وضعیت محلی قرنتیان اشاره دارد. اما رهبران کلیسا، طبق قلاتیان دو و اول قرنتیان 15، افرادی مانند برادر عیسی، نزدیکترین شاگردان عیسی، یعنی پطرس و یوحنا بودند. اینها افرادی بودند که کلیسا را رهبری می کردند. آنها کسانی بودند که بیشترین اقتدار و بیشترین نفوذ را در کلیسا داشتند. و آنها شاهدان عینی و شاگردان عیسی بودند. در مورد رسالت کلی عیسی، صداقت او و رستاخیزش، چه کسی حاضر است به خاطر ادعای دروغینی که می‌داند نادرست است، بمیرد؟ مردم همیشه به خاطر ایده‌های نادرست می‌میرند. اما چه کسی حاضر است به خاطر ایده‌ای که می‌داند نادرست است، بمیرد؟ شاگردان آشکارا به عیسی ایمان داشتند. آنها آشکارا معتقد بودند که عیسی از مردگان برخاست. و آنها شاهد بودند. و بنابراین می توانیم به صداقت آنها در این مورد اعتماد کنیم. انجیل‌ها به شهادت زنان در مورد رستاخیز استناد می کنند. علی‌رغم تعصب علیه شهادت زنان چه در محافل یهودی و چه در محافل غیریهودی، در واقع هم در قوانین رومی و هم در قوانین یهودیت تصریح شده بود که شهادت زنان از شهادت مردان ارزش کمتری دارد. نویسندگان انجیل در آن نوع فرهنگ چنین چیزی را از خودشان نمی ساختند. ما در مورد لوقا ساعت 1:01 در مورد منابع مکتوب موجود برای لوقا، منابع شفاهی موجود برای لوقا از شاهدان عینی در آیه 2 صحبت کرده ایم. اما در آیه 3 متوجه می شویم که لوقا قادر به تحقیق یا کاوش در این موارد بوده است. لوقا توانست این موارد را تایید کند، اطلاعات را بررسی کنید. آیه 3 بنابراین از آنجایی که من خودم همه چیز را از ابتدا با دقت بررسی کردم. خب، این آرمان هلنیستی بود. آرمان مدیترانه شرقی که در جایی که لوقا می نوشت غالب بود، این بود که بریم و مسائل را بررسی کنیم، جغرافیا را بررسی کنیم و با شاهدان عینی مشورت کنیم. لازم نیست آن را با دقت و بررسی ترجمه کنیم. همچنین می توانید آن را دانش کامل ترجمه کنید. اما لوقا این دانش کامل را از کجا به دست آورده است؟ و باز هم طبق ایدئال هلنیستی، او با شاهدان عینی مشورت می کرد. خب، او از کجا به شاهدان عینی دسترسی داشته است، زیرا لوقا احتمالاً اهل منطقه اژه در شمال تر بوده است. اگر به کتاب اعمال رسولان جلد دوم لوقا نگاه کنید، از ما صحبت می کند که از اعمال رسولان ساعت 16 و 10 دقیقه شروع می شود، ما مدتی ادامه دارد، مدتی قطع می شود، دوباره شروع می شود و سپس تا پایان کتاب ادامه می یابد. خب، منظور ما معمولاً چیست؟ معمولاً به معنی خودم به علاوه حداقل یک نفر دیگر است. خب، محققان، ما گاهی با ساده کردن چیزهای پیچیده و گاهی با پیچیده کردن چیزهای ساده امرار معاش می کنیم. این یکی از مواردی است که محققان گاهی اوقات یک چیز ساده را پیچیده کردند. برخی ادعا کردند که ما یک ابزار ادبی ساختگی است. مشکل این است که این ابزار در هیچ کجای جهان باستان واقعاً مورد تایید قرار نگرفته است. وقتی ما شما آن را در یک رمان دارید، بدیعی است که ساختگی است. اما وقتی اون را در یک اثر تاریخی دارید که اکثر محققان موافقند که کتاب اعمال رسولان چنین است و من یک تفسیر 4 جلدی بر اعمال رسولان نوشتم، وقتی اون را در یک اثر تاریخی دارید، از نظر تاریخی منظور نویسنده است که معمولاً شخص دیگری را نیز در اون دخیل میکنه. خب، برخی میگویند شاید از یک سفرنامه باقی مانده باشد و این جزئیات دقیق را توضیح میدهد. خب، ممکن است از یک سفرنامه باقی مانده باشد. اما به خاطر داشته باشید که لوقا، همانطور که در فصل اول انجیل لوقا میگوید، منابع زیادی در دسترس داشته است. او در هیچ جای دیگری از کلمه ما استفاده نمی کند. مگر اینکه در این مرحله ویراستار بی‌کفایتی شده باشد و فقط از این منبع استفاده کرده باشد، احتمالاً منظور از ما همون چیزی است که در هر جای دیگر ادبیات باستان به اون اشاره شده است، یعنی اینکه لوقا اونجا بوده است. حالا یکی از دلایلی که بسیاری از محققان فکر می‌کنند لوقا اونجا نبوده این است که می‌گویند خب لوقا ایده هایی دارد که به شیوهای متفاوت از پولس نوشته شدند. این درست است، اما هیچ کس ادعا نمی‌کند که لوقا پولس بوده است. هیچ کس ادعا نمی‌کند که پولس کتاب اعمال رسولان را نوشته است. هر نویسنده‌ای قرار است مطالب را به شیوه خودش بیان کند. این تعجب‌آور نیست. آنها قرار است تأکید خودشان را داشته باشند. یکی از تفاوت‌های بزرگی که بین لوقا و پولس میگن این است که میگن پولس مخالف شریعت بود، در حالی که لوقا موافق آن بود. اما اکثر محققان امروز از آن دارند که پولس مخالف شریعت نبود و این یک تفسیر نادرست از پولس بود که این تضاد بر اساس اون شکل گرفته است. در هر صورت ما در سفر پولس از ترواس به فیلیپی، او همراه اوست. پولس فیلیپی را ترک می کند. ما توقف می کنیم. سالها بعد پولس به فیلیپی برمی گردد. ما دوباره داستان را ادامه می دهیم. حالا اگر قرار بود خودتون را به خاطر حضورتون در آنجا بسازید، فکر می کردید که در رستاخیز هم حضور خواهید داشت. شما وانمود می کردید که در پنتیکاست حضور دارید. اما در عوض این ما صرفاً زمانی که پولس سفر می کند حضور دارد. ما تمام مدت در پس زمینه باقی می ماند. او درباره خودش نمی نویسد، اما وقتی عضوی از گروهی است که سفر می کند، خودش را هم در آن ذکر می کند. اگر به جایی که ما در آن رخ می دهد نگاه کنید، تا 2 سال از اعمال رسولان 24 تا 27 را شامل می شود. می بینیم که پولس تا 2 سال را در یهودیه در بازداشت گذراند. و وقتی پولس به روم می رود، لوقا هنوز با اوست، اعمال رسولان 27:1-2. چیزی که این به ما نشون می‌دهد این است که لوقا تا 2 سال در یهودیه بوده است، احتمالاً بیشتر اون در قیصریه در ساحل. اما او زمان زیادی برای صحبت با شاهدان عینی، از جمله شاهدی که ملاقات کرده بود، یعنی یعقوب، برادر عیسی، داشته است. بنابراین این می‌تواند روایت دوران نوزادی او، منبع آن را توضیح دهد. او زمان زیادی را با کسی گذران که شاید شاهد عینی نبود، اما مطمئناً شاهدان عینی را میشناخت و بسیاری از داستانهای او را داشت. او در اعمال رسولان 21 مدتی را در خانه فیلیپ مبشر گذراند. بنابراین در هر صورت بله، لوقا به اطلاعات قابل توجهی در این مورد دسترسی داشت. لوقا همچنین در لوقا از 1-4 به آنچه که از قبل در کلیسا رایج بود استناد می کند. او به تئوفیلوس که این اثر را به او تقدیم می کند، می گه تا از سخت چیزهایی که به تو آموخته شده است، مطمئن شوی. حال اگر به تو بگویم، آیا هفته گذشته را به یاد داری که من و تو نشستیم و با هم هویج خوردیم؟ اگر همسر و فرزندان من نباشی، احتمالاً به من خواهی گفت، من هفته گذشته با تو هویج نخوردم. من واقعا نمیتوانم از متقاعد کردن شما به دانستن چیزی که نمیدانید قصر در بروم. حداقل نمیتوانم این کار را به راحتی انجام دهم. اگر محتوای کتاب لغات چیزهایی نباشد که تئوفیلوس از قبل میدانست، قرار نیست به تئوفیلوس بگه که من چیزهایی را که تو از قبل میدانی تایید میکنم. حداقل داستانهای اساسی که در لغا و اعمال رسولان وجود دارد، چیزهایی هستند که تئوفیلوس قبلا در مورد آنها شنیده بود. این موضوع در طول این 4.5 دهه یا بیشتر از کلیسای اولیه، از قبل در کلیسا رایج بود. همین موضوع زمانی که پولس در دوم قرنتیان از 12 تا 12 به دانش مخاطبان خود مبنی بر انجام معجزات توسط خود استناد می کند، نیز صدق می کند. او این را به قرنتیان نقل می کند. او می گوید شما آن را دیدید. بنابراین این چیزی نیست که او بتواند از خودش بسازد. شواهد دیگری برای اعتبار انجیل ها. بحث های بعدی که در کلیسا اهمیت اساسی داشتند، مفقود هستند. 2.5 دهه، نه حتی 2 دهه پس از رستاخیز عیسی، یکی از بحث‌های اصلی در کلیسا این بود که آیا غیریهودیان برای عضویت کامل در جامعه مؤمنان به عیسی باید ختنه شوند. خب، اگر مسیحیان اولیه چیزهایی از خودشون در می‌آوردند، فکر می‌کنید برخی می‌گفتند بله، باید ختنه شوید و برخی دیگر می‌گفتند نه، لازم نیست ختنه شوید. ما هیچ گفته‌ای در این مورد در انجیل‌ها نداریم که به ما نشان می‌دهد کلیسا این چیزها را از خودش در نمی‌آورد. آنها دقیقاً آنچه را که از عیسی داشتند به او منتقل می‌کردند. به همین ترتیب پولس، اولین نویسنده عهد جدید، گاهی اوقات آنچه را که در انجیلی هم نوا داریم تایید می‌کند. سنت رستاخیز و شاهدانی که او ذکر می‌کند، میگه آنچه من در مورد شام خداوند دارم، از خداوند دریافت کردم، آن را به شما منتقل کردم. این بسیار شبیه به چیزی است که ما در باب 14 انجیل مرقس در مورد شام خداوند داریم. خب، برخی گفتند، خب، او آن را از خداوند دریافت کرده است. حتما در یک رویا یا چیزی شبیه به آن بوده است. خب، می تواند به این معنی باشد. اما باز هم، این یک تکنیک رایج برای معلمان یهودی باستان بود که بگویند، ما این را از موسی در کوه سینا دریافت کردیم. منظور آنها این نبود که آن را مستقیما از او دریافت کردند، بلکه اون را از طریق سنت شفاهی دریافت کردند که به اعتقاد آنها به موسی در کوه سینا برمیگردد. در مورد پولس، او می توانست برخی از این موارد را از برخی دیگر از شاگردان دریافت کرده باشد. و باز هم این در نسلی است که این اتفاق افتاده است. اینها شاگردانی هستند که با عیسی بودند. و او این را به عنوان سنت شفاهی منتقل می کند. گفته طلاق در اول قرنتیان 7 که کمی بعد به اون برمیگردم، آموزه‌های آخرالزمانی عیسی منعکس کننده آنچه در پولس داریم است. این گفته در مقایسه با برخی منابع دیگر که از دوران باستان در اختیار داریم، بسیار شبیه به آموزه‌های عیسی است و احتمالاً برخی از اصول اخلاقی او را نیز در بر می‌گیرد. حال با توجه به گفته طلاق، پولس در اینجا فرصت بسیار خوبی دارد تا اگر بخواهد برای عیسی سخنی بسازد. اما در عوض او آنچه عیسی گفته را از آنچه خودش میگوید متمایز میکند. عیسی یک جمله کلی گفت، بسیار خوب، طلاق ممنوع. از همسرتان طلاق نگیرید. و پولس باید آن را برای یک موقعیت خاص توضیح دهد. او میگوید عیسی این را گفته است. درست همانطور که عیسی میگوید، شما اون را شنیده اید و او از شریعت نقل قول میکند و سپس میگوید من به شما میگویم. پولس در اول قرنتیان 7 میگوید این چیزی است که خداوند میگوید. فصل 7 آیات 10 تا 12. سپس میگوید حالا این چیزی است که من میگویم. نه اینکه با عیسی مخالفت کنم، بلکه آنچه عیسی گفته را برای موقعیت خاصی که عیسی به اون نپرداخته بود توصیف میکنم. او به طور خاص آموزه های معتبر عیسی را از آموزه های خودش که اون هم الهامی است، اما اون چیزی نیست که عیسی گفته است متمایز میکند. به همین ترتیب اگر نویسندگان آزادانه داستانهایی را ابداع می کردند، ما اون نوع همپوشانی را که در انجیلهای همنوا یا شباهتهای مختلفی که در انجیل یوحنا داریم، نداشتیم، هرچند یوحنا بیشتر بر چیزهای متفاوتی تاکید می کند. و این توسط ای پی سندرز که من دوست دارم از او نقل قول کنم تا حدودی به این دلیل که من در دانشگاه دوک با او درس خونده هم ذکر شده است. من مدتی دستیار آموزشی او بودم. اما این موضوع معمولاً مورد توجه قرار می گیرد. اگر به تفاوت‌های بین انجیل‌ها نگاه کنید، می توانیم مثال هایی بزنیم. بیشتر این تفاوت ها بسیار جزئی هستند. برای مثال، مردی که دستش خشک شده است. او مجبور است دستش را دراز کند. لغا مشخص می کند که دست راست خشک شده است. موتی یا مرقس به این موضوع اشاره نکردند. خب، این واقعا یک نکته جزئی است و همینطور ادامه دارد. بنابراین من انجیل ها را بررسی کردم، تمام انجیل ها را و فقط دامنه تنوع را دیدم. این همون نوع دامنه تنوعی است که در سایر زندگی نامه های باستانی دارید. اصلا چیز غیر منتظره‌ای نبود. خب، برخی افراد ایراداتی به اعتبار انجیل ها وارد کردند. یکی از این ایرادات که نمیخواهم زیاد روی آن وقت بگذارم، ایراد اخلاقی است. مردم گاهی اوقات گفتند، خب، میدانید اگر اطلاعاتی در مورد اعتبار یک اثر باستانی دیگر به من میدادید، آن را باور میکردم. اما ببینید، اگر من به انجیل ها اعتقاد داشته باشم، باید شیوه زندگیام را تغییر دهم. خب، این یک ایراد روشنفکرانه نیست. این یک ایراد اخلاقی است و لزوماً با روش فکری به آن پرداخته نمی شود. وقتی به آن سطح می رسید، می دانید آن وقت دارید فرد را به توبه دعوت می کنید. شما دارید با او استدلال می کنید. شما با آنها دوست می شوید. برای آنها دعا می کنید، هرچه که باشد، اما این یک مسئله فکری نیست. اما مسئله دیگر انجیل های گم شده است. مردم گاهی اوقات سؤال مربوط به انجیل‌های گمشده را مطرح می‌کنند. با این حال، انجیل‌های گمشده این یک اصطلاح نادرست است. آنها گم نشده بودند. آنها عمدتاً کنار گذاشته شدند. اما به هر حال، اگر به فهرست‌های اولیه انجیل‌های چهارگانه نگاه کنید، چهار انجیل به اتفاق آرا در فهرست‌های اولیه انجیل‌های چهارگانه پذیرفته شدند، به استثنای مارسیون که بسیار عجیب و غریب تلقی می‌شد. و این در سراسر امپراتوری روم بود. این مربوط به قرن دوم است. همه مسیحیان به جز مارسیون انجیل‌ها را می‌پذیرفتند. از فرانسه ایرناوس تا سوریه تا تیان آنها چهار انجیل را می‌پذیرفتند. اختلافاتی در مورد متون مقدس وجود داشت، اما این اختلافات شامل انجیل‌ها نمی‌شد و بنابراین به آنچه ما در اینجا در مورد اون صحبت می‌کنیم مربوط نمی‌شوند. از 40 فهرست باستانی متون مقدس، تنها یکی به انجیلی غیر از این چهار مورد اشاره کرده بود و اون انجیل توماس بود. بنابراین اکثریت قریب به اتفاق 95% یا بیشتر این چهار مورد و فقط این چهار مورد را پذیرفتند. در مورد انجیل‌های گم شده، خب، آنچه ما انجیل‌های دنیای باستان می‌نامیم دو نوع هستند. یکی به چیزی اشاره دارد که ما آن را انجیل‌های آپوکریفا می‌نامیم. اینها از دوران اوج رمان نویسی در دوران باستان، اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی می آیند و رمان هستند. خب، من هیچ مخالفتی با رمان ندارم. اگر دوست دارید رمان بخوانید، اشکالی ندارد. می توانید انجیل های آپوکریفا را بخوانید، آنها رمان هستند. اما اینکه بگیم انجیل های آپوکریفا اطلاعات موثقی در مورد عیسی به شما می دهند، باید گفت که آنها اطلاعات مشابهی از جلیل و یهودیه ندارند. رمان نویسان در دوران باستان معمولاً اهمیتی نمی دادند که به عقب برگردند و جزئیات تاریخی را درست به دست آورند. و انجیل‌های آپوکریفا نیز اهمیتی نمی دهند که به عقب برگردند و جزئیات تاریخی را درست به دست آورند. انجیل‌های گنوسی داستان متفاوتی دارند. آنها دقیقاً رمان نیستند. آنها ژانر متفاوتی هستند، عمدتاً از گفته‌ها تشکیل شدند. باز هم با مجموعی از گفته‌ها هیچ اشکالی ندارد. امثال مجموعی از گفته هاست. لوجیای موتی ممکن است مجموعی از گفته ها بوده باشد. البته در این مورد بحث وجود دارد. اما آنچه در انجیل های عرفانی داریم، عناصر عرفانی مربوط به قرن دوم یا بعد از آن است. هیچ یک از اینها مربوط به قرن اول نیست. انجیل توماس احتمالاً قدیمی ترین و احتمالاً محتمل ترین انجیل از این میان است که حاوی اطلاعات موثقی درباره عیسی مسیح است. اما چگونه بفهمیم کدام اطلاعات موجود در آن موثق است؟ خب، تا چه حد با منابع قرن اول ما مطابقت دارد؟ انجیل توماس معمولاً به اواسط قرن دوم میلادی مربوط می شود. یکی از محققان، نیکلاس پرین، وابستگی آن به دیات سارون را مطرح کرده و قدمت آن را به سال 170 میلادی نسبت داده است. اما حتی اگر این مربوط به اواسط قرن دوم باشد، ما تقریباً یک قرن پس از زمانی صحبت می‌کنیم که اکثر محققان قدمت انجیل مرقس را تعیین می‌کنند و توماس قدیمی‌ترین انجیل غیر رسمی ما است. بقیه همه خیلی متأخرتر هستند. اما حتی توماس که محتمل‌ترین ردپاهای گفته‌های ایسی را در خود جای داده، عناصر عرفانی دارد، نوعی عرفان که تا قرن دوم میلادی مستند نشده بود. باز هم برخلاف آنچه برخی از محققان پیشین گفتند. ادوین یاماوچی این ادعا را رد کرده است. و اکثر محققان امروزی به پیروی از یاماوچی، به پیروی از ویلسون، به پیروی از دیگر محققان، اگر به عقب برگردید و به شواهد نگاه کنید، بیشتر مطالب خیلی بعد از آن است. برخی افراد به انجیل‌های گمشده دیگری استدلال کردند. یکی از محققان استدلال کرده است که یک انجیل گمشده است. اما مشکل این است که محققان بیش از یک قرن است که در موردش صحبت می‌کنند. این انجیل گمشده نیست. این فرضی و بازسازی شده است. و روشی که اون محقق آن را بازسازی می‌کند، حتی فرضی تر است. اما برخی از محققان حتی پا را فراتر گذاشتند. برخی گفتند، بسیار خوب، ما قرار نیست به انجیل‌های رسمی تکیه کنیم. ما به انجیل مخفی مرقس تکیه خواهیم کرد، نه به انجیل مرقس که در متون رسمی است. انجیل مخفی مرقس متن بسیار کوتاهی است. و در رابطه با کشف آن جالب است. رمانی وجود داشت که در آن لرد مورتون یک نسخه خطی مخرب را در یک صومعه خاص کشف کرد. خب، یک سال بعد از آن بود که مورتون اسمیت به همون صومعه رفت و یک نسخه خطی را کشف کرد. برخی از محققانی که آن را بررسی کردند، متوجه ردپایی از لرزش دست یک جاهل و سبک یونانی اسمیت شدند. حال، من نمیگویم که لزوماً اسمیت این سند را جعل کرده است. اما واضح است که این یک سند معتبر نیست. کسی این سند را جعل کرده است. لزوماً نباید اسمیت باشد. این فیلم ایسی را به عنوان یک جادوگر همجنسگرا با استفاده از درک غربی قرن بیستم از همجنسگرایی که در قرن اول وجود نداشت به تصویر می کشد. این فیلم شامل برخی جوک‌های روکیک قرن بیستمی است و توسط برخی از محققان به گونه‌ای استفاده شده است که گویی منبعی پیش از انجیل است. اما بسیاری از محققان اکنون معتقدند که این یک نسخه جعلی قرن بیستمی است و در هر صورت مربوط به قرن اول نیست. نسخه خطی که اسمیت معتقد است کشف شده مربوط به قرن 19 هم است. خب، مربوط به قرن 19 هم بود. نسخه خطی به نحوی ناپدید شده است. مربوط به قرن 19 هم بود و این نسخه خطی کپی چیزی بود که ظاهراً به اواخر قرن دوم برمیگشت. بنابراین در هر صورت چیزی نیست که به قرن اول میلادی برگردد. بنابراین وقتی مردم درباره انجیل‌های گمشده صحبت می‌کنند، در واقع با چیزهایی سر و کار دارند که منابع خوبی نیستند. اگر می‌خواهید درباره ایسی بدانید، منابعی که کلیسا در چهار انجیل دارد، بهترین منابع برای کار هستند. حالا من این را به عنوان کسی می‌گویم که واقعاً دوست دارد منابع بیشتری از قرن اول پیدا کنیم. برای کار تاریخی عالی خواهد بود، اما ما هیچ منبع دیگری نداریم به جز یک قطعه اینجا و این مورخ، یک قطعه اونجا و اون مورخ که چیزی به آنچه از انجیلها می دانیم اضافه نمی کنند. اما خوشحالم که به هر حال مجموعه کتب عهد جدید طولانی تر از این نیست، زیرا وقتی مجبور باشم عهد جدید را در یک ترم تدریس کنم، اگر انجیلهای بیشتری از این چهار انجیل داشتیم، هرگز نمی توانستم اون را تمام کنم. اما من هنوز هم دوست دارم اگر چیزهای دیگری را کشف کنیم. بنابراین از اعتبار تاریخی انجیلها که بگذریم، به سوال دیگری که در همین رابطه مطرح می شود، می رسیم و اون سوال گزارش های معجزات است. زیرا حدود یک سوم انجیل مرقس، تقریباً یک سوم انجیل مرقس شامل قسمت هایی است که به معجزات یا اخراج شیاطین می پردازد. اگرچه این موضوع برای خوانندگان در بیشتر نقاط جهان مشکلی ایجاد نمی کند، اما به طور سنتی در غرب یک مشکل بوده و در اصل اساس بسیاری از شک و تردیدهای غربی ها در مورد انجیل ها بوده است. آنها می گفتند، خب، می دانید، مرقس قدیمی ترین انجیل است و مرقس همه این معجزات را دارد. ما نمی توانیم به اعتبار مرقس اعتماد کنیم. بنابراین در کارم در این مورد، یک پروژه تحقیقاتی 1100 صفحایی و یک کتاب 1100 صفحایی در مورد این موضوع از گزارش های معجزات انجام دادم. ما باید به این سوال بپردازیم که منابع چقدر قابل اعتماد هستند. ما قبلا به این سوالی که آیا زندگی نامه های باستانی و انجیل ها در مورد منابع خود محتاط هستند پرداختیم. متی و لوقا به میزان قابل توجهی از انجیل مرقس استفاده می کنند. داستان های معجزه آسا حدود 1/3 انجیل مرقس و حدود 20% کتاب اعمال رسولان را تشکیل می دهند. همچنین در متی، لوقا و یوحنا نیز تعداد زیادی از آنها وجود دارد. اما محققان غربی اغلب انجیل ها را زیر سوال می برند، زیرا آنها گزارش های معجزات را بر اساس گفته های محققان غربی پیشین ارائه می دهند که می گویند شاهدان عینی هرگز ادعای معجزات چشمگیری مانند آنچه در انجیل ها آمده است، نداشتند. حال، بسیاری از شما بهتر می دانید، اما من قصد دارم در این مورد صحبت کنم تا اگر بهتر می دانید، بدونید که چیزی را می دانید که بسیاری از محققان غربی، حداقل در گذشته، نمی دانستند. دیوید فریدریش اشتراوس یک محقق عهد جدید بود، یک محقق عهد جدید آلمانی در اوایل دهه 1800 تا اواسط دهه 1800. و او استدلال کرد که انجیل ها باید پر از افسانه باشند. در واقع او تاریخ نگارش انجیل ها را دیرتر از تقریبا هر کسی که امروزه آنها را تاریخ گذاری می کند، تعیین کرد. او گفت که آنها باید پر از افسانه و اسطوره باشند زیرا شاهدان عینی هرگز ادعا نمی کنند که معجزاتی دیدند. و این چیزها فقط به افسانه ها مربوط می شوند. جالب اینجاست که دیوید فریدریش اشتراوس دوستی به نام ادوارد موریکا داشت. ادوارد موریکا به دلیل مشکلات ستون فقرات تشخیص داده شده قادر به راه رفتن نبود. اما موریکا به دیدار کشیش لوتری آلمانی یوهان کریستوف بلومهارت رفت. بلومهارت در دهه 1800 به خاطر خدمات شفابخشی و جنگیری‌ها شناخته می‌شد. و در واقع با توجه به خط سیر متفاوت تحقیقات آلمانی از اشتراوس و بولتمان، بارت و مولتمان و دیگران واقعاً به شهادت بلومهارت احترام گذاشتند. خب، دوست اشتراوس، ادوارد موریکا، پس از ملاقات با بلومهارت شفا یافت و در حالی که برای اشتراوس نامه می‌نوشت، در کوهستان مشغول پیاده‌روی بود. اشتراوس گفت: نه، من باور نمی‌کنم. این یک معجزه نیست. او حتماً با وجود مشکل ستون فقرات تشخیص داده شده، از نظر روانتنی قادر به راه رفتن نبوده است. خب، حداقل اشتراوس نمی‌توانسته بگه که این افسانه‌ای است که پس از نسل‌ها تکرار داستان‌ها توسط مردم به وجود آمده است. اشتراوس باید خودش بهتر می‌دانست. حالا در مورد اینکه آیا این اتفاقات واقعاً می‌توانسته در زمان بلومهارت رخ داده باشد، ما در واقع نامه‌هایی داریم. ما در واقع خاطرات خود بلومهارت و خاطرات افراد دیگر را داریم که به ما نشان می‌دهند اینها شهادت‌های دست اول شاهدان عینی هستند، نه حتی از یک نسل بعد، بلکه از زمان بلومهارت که این اتفاقات در حال رخ دادن بوده است. خب، آیا امروز گزارش‌های معتبری از شاهدان عینی وجود دارد؟ ما منابع پزشکی داریم. من فقط یک نمونه به شما می دهم. به یاد داشته باشید، آن کتاب 1100 صفحه بود. این دوره در مورد این نیست. اما من می خواهم یک نمونه به شما بدهم، کتابی از دکتر رکس گاردنر در مورد معجزات شفا. او یک پزشک است. من هم در این مورد برای مجله پزشکی بریتانیا مطلب نوشتم. یکی از داستانهای او درباره دختری ناساله بود که ناشنوا بود و سمعک نداشت، اما برای شفا دعا می کرد. او فوراً شفا یافت. متخصص شنوایی سنجی که درست روز قبل از شفایش او را آزمایش کرده بود، گفت: نه، این غیر ممکن است. این به دلیل آسیب عصب شنوایی است. این نمی تواند روانتنی باشد. این حالت برگشت پذیر نیست. اما روز بعد او را آزمایش کرد و متوجه شد که شنواییش طبیعی است. شاهدان عینی که برخی از آنها را شخصاً می شناسم، از شفای ناشنوایان غیر مسیحی به نام ایسی در موزامبیک خبر می دهند. و این در روستاهایی است که کاملا غیر مسیحی بودند و هیچ کلیسایی در آنها وجود نداشت. مؤمنان وارد می شدند. آنها برای بیماران دعا می کردند. گاهی اوقات آنها فقط موعظه می کردند و بیماران شفا می یافتند. این دقیقا همون کاری بود که خدا انجام می داد، درست مانند انجیلها و اعمال رسولان، زیرا زمان بشارت پیشگامانه بود. و خدا مردم را شفا می داد. مردم روستا می دانستند که این افراد ناشنوا هستند. بنابراین روز بعد کلیسایی در روستا افتتاح شد. و کل منطقه‌ای در موزامبیک که قبلاً به عنوان غیر مسیحی طبقه بندی می‌شد، اکنون به دلیل این احیای مذهبی که اتفاق افتاده، به عنوان مسیحی طبقه بندی شده است. خب، این موضوع اکنون با آزمایش‌های پزشکی، از جمله در نشریه‌ای در مجله پزشکی جنوبی در سپتامبر 2010 مستند شده است. خب، طبیعتاً منتقدانی که با این احتمال موافق نبودند، گفتند که خب، شرایط آزمایش در مناطق روستایی موزامبیک خوب نیست. بسته به این که چه زمانی این ویدیو را تماشا می کنید، شاید الان بهتر شده باشد. اما شرایط آزمایش در مناطق روستایی موزامبیک خوب نبود. خب، این درست بود. با این حال، اگر مطالعه بیشتری را که توسط کندی گونتر برای اون انتشارات دانشگاه هاروارد 2012 با عنوان آزمایش دعا منتشر شده است، بخوانید، او فصلی در آن دارد. او استدلال نمی کند که این چیزها معجزه هستند. او کاملا از آن بحث دوری می کند. اما او نشان می دهد که کاملا واضح است که برخی افراد بلافاصله پس از دعا شدن برای آنها، از ناشنوا بودن به ناشنوا نبودن، از نابینا بودن به نابینا نبودن تبدیل شدند. و فکر می کنم اگر شواهد را بخوانید، آن را قانع کننده خواهید یافت. بیشتر مردم عادی این را قانع کننده می دانند. مثال دیگر لیزا لاریوس است. حتی استخوان‌های او هم التیام یافتند. با عنوان آزمایش دعا منتشر شده است، بخوانید، او فصلی در آن دارد. او استدلال نمی کند که این چیزها معجزه هستند. او به یک بیماری تحلیل برنده استخوان مبتلا بود. داشت از آن می مرد. والدینش هنوز به او چیزی نگفته بودند. او نوجوان بود. او روی ویلچر می نشست. و به یک نهضت شفابخشی رفت. و هر فکری که در مورد شفای صلیبی بکنید، در این شفای صلیبی هیچ کس واقعاً فرصتی برای دعا کردن برای او نداشت. خدا با قدرت تمام او را لمس کرد و او از جا پرید و به اطراف دوید و والدینش شگفت زده شدند زیرا او قبل از این حتی نمی‌توانست راه برود. و آزمایش ها نشان داد که حتی استخوان‌های او که تحلیل رفته بودند بهبود یافته بودند. این به خودی خود اتفاق نمی‌افتد. مثال دیگر، مورد بروس و مات است که ما شواهد پزشکی قابل توجهی برای آنچه برای بروس اتفاق افتاده است، داریم. او زیر یک کامیون له شد و در این تصادف بیشتر روده کوچک او از بین رفت. بعد از چندین عمل جراحی، تنها درصد نسبتاً کمی از روده کوچکش باقی مانده بود و در یک قسمت از روده کوچکش که کاملاً ضروری است، معمولاً 350 سانتیم تر طول داره. او فقط 25 سانتیم تر از آن باقی مانده بود. وزنش از 180 پوند به 125 پوند کاهش یافت. او کمکم داشت از گرسنگی می‌مرد. کسی احساس کرد که هدایت شده است. یکی از دوستانش احساس کرد که هدایت شده است تا از نیویورک به ویسکانسین، ایالتی متفاوت، پرواز کند و برای بروس دعا کند. و وقتی که او برای بروس دعا می کرد، احساس کرد که هدایت شده است تا به روده کوچکش فرمان دهد که به نام ایسی رشد کند. و بروس چیزی شبیه به یک شوک الکتریکی را در بدنش احساس کرد. بروس شفا یافت. آزمایش ها نشان می دهد که نه، روده کوچک او به اندازه متوسط رشد نکرده بود، بلکه روده کوچک او به اندازهایی رشد کرده بود که برای بهبودی او لازم بود. روده کوچک تقریباً نصف طول طبیعی خود را دارد، اما طول آن بیش از دو برابر قبل شده است. اکنون کاملاً کاربردی است. و این در گزارش‌های رادیولوژی که داریم تایید شده است. بنابراین مردم گاهی می‌گویند: خب، اگر معجزات اتفاق می‌افتند، چرا یک عضو بدن رشد نمی‌کند؟ خب، برای اثبات انجیل‌ها به این نیاز ندارید، زیرا در انجیل‌ها هیچ عضوی رشد نمی‌کند. اما این معادل رشد یک عضو بدن است، زیرا روده کوچک در یک بزرگسال، می‌دانید، می‌تواند پهن‌تر شود، اما نمی‌تواند درازتر شود. بنابراین این معادل آن است. ما روایت‌های دیگری هم داریم. دکتر نانیان نیمبارا از نیجریه برایم از بهبودی یک کمر شکسته تعریف کرد. ما شفای زخم‌های عمیق ناشی از بریدگی را داریم که پزشکان آن را تایید کرده‌اند. کارل کاکرل، این یکی اهل ایالات متحده است. برای افرادی که میگن این اتفاقات فقط در نقاط خاصی از جهان رخ میدهد، باید بگیم که در واقع در بسیاری از مکانها اتفاق میافتد، اما در برخی مکانها شدیدتر از جاهای دیگر است. او در یک ایالت برای تعطیلات بود. او مچ پایش را شکست. او حدوداً 60 و چند ساله بود و مچ پایش آنقدر شدید شکست که پزشک آنجا پایش را گچ گرفت و مجبورش کرد یک شب در بیمارستان بماند. اما آن شب او باور داشت که خداوند بر او ظاهر شده و او را شفا داده است. و روز بعد از دکتر پرسید که آیا می تواند به خانه برود. و دکتر گفت می توانی به خانه بروی، فقط گچ را نگه دار و به محض رسیدن به آنجا با پزشکت مشورت کن. بنابراین او به خانه رفت. حالا واضح است که گزارش رادیولوژی از شکستگی مچ پا صحبت می کند و این همون ترخیص او از آنجا بود. وقتی به خانه برگشت، پزشکش گزارش رادیولوژی جدیدی درخواست کرد و حدود 8 روز پس از اولین گزارش رادیولوژی، نتیجه را اعلام کرد. من نام پزشکان را خط زدم. من فرمهای اصلی را دارم، اما به دلیل برخی قوانین حفظ حریم خصوصی در ایالات متحده، نام پزشکان را خط می زنم. اما پزشک به گزارش رادیولوژی جدید نگاه می کند. او می گوید، شما نه تنها مچ پایتان شکسته نیست، بلکه هرگز مچ پایتان شکسته نبوده است. و کارل اولین گزارش رادیولوژی را به او نشان داد. او گفت، این یک مچ پای شکسته است. مثال دیگری که می توانیم بررسی کنیم، جوی وانیفرد است. بسیاری از این افراد در این مقاطع برخوردهای معنوی چشمگیری نیز داشتند. اما او چنان مورد کلاسیکی از هوتروفوریای عمودی داشت که در ابتدا از او استفاده شد، تصویرش در بروشور تبلیغاتی این بیماری استفاده شد. اما وقتی کسی برایش دعا کرد، به طرز چشمگیری شفا یافت. او دانشجوی دانشگاه تیلور بود. او به طرز چشمگیری بهبود یافت. و نه تنها هوتروفوریای عمودی، بلکه بینایی او نیز کاملا بهبود یافت، به طوری که اکنون بینایی از 20 تا 20 دارد که ای کاش من هم داشتم. در کوبا، دکتر میرتا ونروبوزا، او یک مبلغ باپتیست است. اما او همچنین یک پزشک است. او شفای سوختگی‌های شدید را در کمتر از نیم ساعت دعا روایت می‌کند. او شاهد عینی بود. او در آن زمان آنجا بود. اسناد پزشکی کاتولیک مطالب زیادی در این مورد وجود دارد و مطالب زیادی در مورد آن نوشته شده است. من روی این موضوع تمرکز نمی‌کنم، اما مطالب زیادی در مورد آن نوشته شده است. حالا دارم به سراغ شهادت شاهدان عینی دیگری میرم که از پزشکان نیست، اما مربوط به مواردی است که شاهدان عینی عادی میتوانند این نوع چیزها را تایید کنند که اینها دراماتیک هستند. شهادت شاهدان عینی به عنوان نوعی مدرک در جامعه شناسی، انسان شناسی، روزنامه‌نگاری، تاریخ‌نگاری و حقوق استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، ما از شهادت شاهدان عینی در بسیاری از رشته‌ها استفاده می‌کنیم. و وقتی درباره چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده صحبت می‌کنیم، باید از شهادت شاهدان عینی در گذشته بشر استفاده کنیم. بنابراین من قصد دارم چند مثال از مصاحبه‌هایم یا از منابع منتشر شده‌ای که دلیلی برای باور به قابل اعتماد بودن آنها دارم ارائه دهم. یکی از اصولی که من دنبال می‌کنم این است که تعداد کمتری از شاهدان عینی باید بیشتر از تعداد بیشتری از غیر شاهدان عینی شکاک به حساب بیایند. ما این را در مورد اکثر انواع دیگر ادعاها اعمال می‌کنیم. برای مثال حداقل در فرهنگ من اگر یک تصادف رانندگی رخ دهد، یک افسر پلیس در حال تهیه گزارش از آن است، با شاهدان مصاحبه می‌کند و کسی می‌آید و با شاهدان مخالفت می‌کند و می‌گوید این چیزی نیست که اتفاق افتاده است. بنابراین افسر می‌گوید خب می‌توانید به من بگویید چه اتفاقی را دیدید؟ و آن شخص پاسخ می‌دهد من چیزی ندیدم چون آنجا نبودم. به همین دلیل است که می‌دانم این اتفاق نیفتاده است. ما این را خیلی جدی نمی‌گیریم. به همین ترتیب افرادی که می‌گویند خب من می‌دانم که معجزه اتفاق نمی‌افتد چون من هرگز یکی از آنها را ندیدم، این استدلال خیلی خوبی نیست وقتی افراد دیگری، در واقع میلیون‌ها نفر دیگر، می‌گویند که آنها را دیدند. حالا می‌خواهم مطمئن شوم که کسی حرفم را اشتباه برداشت نکند. من ادعا نمی‌کنم که هر کسی که برایش دعا شده شفا پیدا کرده است. برای مثال، همانطور که با نگاه کردن به سر من می توانید ببینید، من تاسی الگوی مردانه دارم، عینک می زنم و غیره. و من چیزهای جدیتری هم داشتم که در موردشون شوخی نمی کنم، این که همه چیز همیشه شفا پیدا نمی کند، و من این رو ادعا نمی کنم. اما ادعاهای قابل توجهی داریم که خدا در مواقعی معجزه می کند. به عنوان مثال، وون سوک و جولی ما، آنها قطعاً شاهدان عینی بسیار معتبری هستند. هیوم که علیه معجزات استدلال می کرد، گفت خب، ما شاهد عینی معتبری برای معجزات نداریم، اما شاهدان عینی معتبر زیادی داریم. وون سوک و جولی هر دو دارای مدرک دکترا هستند. وون سوک مدیر مرکز مطالعات مأموریت آکسفورد در دانشگاه آکسفورد است. و وقتی برای کسی دعا کردند، یک گواتر بزرگ فوراً در ملای عام با شاهدان زیادی، از جمله البته خودشان، ناپدید شد. مثال دیگری از یکی دیگر از دوستانم. اینها دوستان من هستند، بنابراین حداقل می توانم اعتبار آنها را تایید کنم. لوتر اوکانر استاد مدرسه علمی یونایتد تئولوژی است. و او برای زنی در فیلیپین که یک ایمپلنت فلزی غیرقابل خم شدن در پایش داشت دعا کرد. و وقتی او برای او دعا کرد، زن چیزی شبیه گرما در پایش احساس کرد. و او قبلا نمی توانست پایش را خم کند، اما بعد از آن توانست پایش را خم کند و هر دو شگفت زده شدند. حالا من گزارش پزشکی این اتفاق در فیلیپین را ندارم، بنابراین نمیتوانم به شما بگم که آیا این پلنت فلزی ناپدید شده است یا نه. تنها چیزی که میتوانم بگم این است که اگر هنوز اونجا بود، حالا یک این پلنت فلزی قابل خم شدن بود. اما یکی دیگر از دوستانم، دنی مکین، سالهای زیادی را در نیجریه گذرانده، چند دهه در نیجریه بوده و من سه تابستان را با او در نیجریه کار کردم. و بنابراین از او پرسیدم که آیا از نیجریه حساب دارد. او گفت در واقع من یک حساب از ایالات متحده دارم. از وقتی پسر بچه بودم برادر کوچکم تمام بدنش را سوزانده بود. او در وانی افتاد که پر از آب داغ و سوزان بود. و پوستش چنان سوخته بود که وقتی پزشکان سعی می‌کردند لباس‌هایش را در بیاورند پوستش داشت پاره می‌شد. بنابراین خانواده و کشیششان برای دعا دور هم جمع شدند. دنی از پیروان کلیسای وصلی است. آنها برای دعا جمع شدند. من فقط دارم به شما نشان می دهم که این اتفاق می افتد. این فقط به یک حلقه از کلیساها محدود نمی شود. آنها برای دعا جمع شدند و در حالی که دعا می کردند، او ناگهان متوجه شد که گریه برادر کوچکش بند آمده است. او به بالا نگاه کرد و پوست برادرش کاملا صورتی و نو شده بود، انگار که هرگز دچار سوختگی نشده بود. و دنی میگوید من آن را طوری به یاد دارم که انگار دیروز بود. و او توانست انواع جزئیات را در مورد آن به من بدهد. این چیزی است که معمولاً در حافظه شما میماند. از نظر شاهدان عینی قابل اعتماد، امیدوارم که من هم جزو شاهدان عینی محسوب شوم. من و برادرم کریس که او هم بعداً دکترای فیزیک گرفت، در زمان وقوع این اتفاق حضور داشتیم. من اولین نفر در خانواده ام بودم که به اسلام گرویدم. بعد برادر کوچکترم هم مسیحی شد. خب، ما در یک خانه سالمندان در مطالعه کتاب مقدس کمک می کردیم. هر دوی ما نسبتاً تازه به مسیحیت گرویده بودیم. یک زن مسنتر آنجا بود به نام باربارا. باربارا همیشه می گفت، کاش می توانستم راه بروم. کاش می توانستم کار کنم. هر هفته این را از روی صندلی چرخدارش می گفت. بالاخره یک هفته رهبر مطالعه کتاب مقدس که در آن زمان مدرسه حوزه علمی فولر بود، تصمیم گرفت کاری انجام دهد. من انجام این کار را به شما توصیه نمی کنم. این دقیقا همون چیزی بود که روح القدس او را به انجام این کار هدایت کرد. اگر خداوند تو را به انجام این کار هدایت نکند، می تواند اتفاق خیلی بدی باشد. اما به هر حال، او به سمت او رفت و گفت، از این خسته شدم. دست او را گرفت و گفت، به نام عیسی مسیح، برخیز و راه برو. او را از روی صندلی بلند کرد. حالا، اگر ایمان یک تعصب باشد، در این مورد نمیتوانم به آن متهم شوم، چون وحشت زده شدم. و از حالت چهرهاش میتوانستم بفهمم که او هم وحشت زده است. بنابراین، اگر این مشکل روانتنی بود، مشکل روانی او نبود. اما او وحشت زده بود. هر دوی ما فکر میکردیم که او روی زمین میافتد، اما او را در اتاق راه برد. و از آن به بعد باربارا میتوانست راه برود. و از آن به بعد در جلسات مطالعه کتاب مقدس او میگفت من عاشق این جلسه مطالعه کتاب مقدس هستم. من عاشق این مطالعه کتاب مقدس هستم. حالا میخواهم چند مثال از نابینایی شفا یافته بزنم که باز هم معمولا روانتنی نیست. مخصوصاً وقتی که ناشی از آب مروارید، دژنراسیون ماکولن یا چیزی شبیه به اون باشه. من حدود 350 گزارش از نابینایی شفا یافته پیدا کردم. در واقع از زمان نوشتن این کتاب، زمانی که روی آن کار می‌کردم، گزارش‌های بیشتری پیدا کردم. حالا برخی منابع از بقیه قابل اعتمادترند، اما بسیاری از این منابع بسیار قابل اعتمادند. باز هم کتاب رکس گاردنر، معجزات شفا، چند روایت از شفای نابینایی کسی را ارائه می‌دهد. اینها مواردی هستند که او اسناد پزشکی را در مورد آنها پیگیری کرده است. و من قصد دارم به گزارش‌هایی از افرادی که می‌شناسم و شاهد این اتفاقات بودند بپردازم. یکی از آنها در شمال هند اتفاق افتاد. فلینت مکلافلین، مدیر مؤسسه تحول کسب و کار در دانشگاه کمبریج، در سال 2004 به همراه چند نفر دیگر از دوستانش در شمال هند بودند و برای یک مرد نابینا دعا کردند. و آن مرد نابینا چشمانی کدر داشت، بنابراین بدون شک آب مرواری باعث این بیماری شده بود. خب، چشمان او شفا یافتند. این تصویری از آن مرد پس از آن است. این همون زمینی است که اون مرد در آن دایره وار می دوید و خدا را ستایش می کرد، زیرا از نابینایی شفا یافته بود. و اینجا جایی است که او داستان خود را تعریف کرد. و او شروع به گریه کرد و یکی از افراد دیگری که با او مشورت کردم، چون من همیشه با شاهدان عینی دیگری که در دسترس هستند مشورت می کنم، یکی از شاهدان عینی دیگر وقتی شروع به گریه کرد گفت: چرا گریه می کنی؟ او گفت: چون من همیشه صدای بچه ها را شنیدم، اما قبلا هرگز چهره هایشان را ندیدم. و این عکسی از او با چند نفر دیگر است که آنجا بودند. دکتر بانگوشاباکو کاتو دوست من از کنگو جمهوری دموکراتیک کنگو است. او از فرقی است که با برادران انجیری در غرب مرتبط است. او رئیس دانشگاه شالوم در بونیا است. ما با هم ملاقات داشتیم و در مورد آشتی قومی در آفریقا صحبت می کردیم، چیزی که ما روی آن کار کرده ایم. اما چون داشتم روی کتاب معجزات کار می کردم، گفتم: خب، بذارید فقط از شما بپرسم، آیا تا به حال چیز چشمگیری، معجزهای چشمگیر دیده اید؟ و او گفت: اوه، بله. سالها پیش، ما، چند نفر از ما، در روستایی مشغول تبلیغ مذهبی بودیم و آنها یک زن مثل نابینا را برای ما آوردند که هیچ کمک پزشکی به او نشده بود. او از هیچ کمک پزشکی موجود استفاده نکرده بود. بنابراین آنها گفتند: می توانید برای او دعا کنید. و او گفت: خب، ما به یکدیگر نگاه کردیم. ما قبلا هرگز این کار را نکرده بودیم. اما گفتیم که آمدهاییم تا نام خداوند جلال یابد. بیایید ببینیم او چه کاری ممکن است انجام دهد. و آنها شروع به دعا کردند. ظرف 2 دقیقه او شفا یافت. او شروع کرد به فریاد زدن: من می توانم ببینم، من می توانم ببینم، و رقصیدن. او تا آخر عمرش بینا ماند. خب، گاهی اوقات این اتفاقات غیر منتظره است، می دانید. من سالها پیش احساس کردم که روح القدس از من می خواهد که برای کسی دعا کنم. و احساس کردم که این دعا در این راهروی خاص است. بنابراین من به زیر این راهروی خاص در دانشگاه رفتم و فقط یک نفر در راهرو بود. بنابراین پیش او رفتم. گفتم: برای چیزی به دعا نیاز داری؟ او گفت: خب، میدانی کمرم درد میکند، اما فکر نمیکنم اتفاقی بیفتد. اما به هر حال اگر میخواهی میتوانی برایش دعا کنی. بنابراین من شروع به دعا کردم و ناگهان متوجه شدم میدانی چیست؟ احساس میکردم که خداوند میخواهد من دعا کنم، اما من قبلا هرگز این کار را نکرده بودم. چگونه دعا کنم؟ و بنابراین من تازه شروع به دعا کردن کرده بودم. و ناگهان آن مرد شروع به فریاد زدن کرد: هی، کمرم بهتر شد، کمرم بهتر شد. و من گفتم: صبر کن خدایا، من هنوز کارم تمام نشده. به هر حال خدا می داند. اوست که کار را انجام می دهد. این ما نیستیم. خب، این یکی از شاگردان من است که مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در مدرسه دینی که من در آن تدریس می کردم گرفته است. پاول مکاکی، باپتیست کامرونی. یکی دیگر از شاگردان من اتفاقاً برای بازدید به کامرون آمده بود و او همون کسی بود که به من گفت برای شخصی نابینا دعا کرده و چشمان نابینایش باز شده است. و من با پاول در مورد آن صحبت کردم و او گفت: اوه، بله، درست است. اما پاول داستانهای زیادی داشت. آن یکی واقعاً آن چیزی نبود که او برجسته کرده باشد. گبرو والدو از اتیوپی، از کلیسای انجیل کامل در اتیوپی، تعدادی روایت به من داد. گرگ اسپنسر، این یکی مدارک پزشکیش را دارد. گرگ اسپنسر به دلیل دژنراسیون ماکولن بیناییش را از دست می داد. در این مرحله او از نظر قانونی نابینا محسوب می شد. او به عنوان نابینای قانونی تایید شده بود و برای این معلولیت آموزش می دید. او برای شفای ذهن به یک مرکز ترک اعتیاد رفت. این حتی او حتی برای شفای بیناییش دعا هم نمی کرد. او برای شفای ذهنش دعا می کرد. ناگهان، وقتی چشمانش را باز کرد، متوجه شد که می تواند ببیند. و بیرون رفت و همه چیز را خیلی واضح دید. و گزارش های پزشکی نشان دهنده بازگشت قابل توجه بینایی او است. و بیناییش همچنان باقی مانده است. حالا یک مشکل در این مورد وجود داشت و اون این بود که اداره تأمین اجتماعی که به او برای از کارافتادگی پول میداد گفت یک دقیقه صبر کن. این به دلیل دژنراسیون ماکولا بود. شما نمی توانید شفا پیدا کرده باشید. چنین چیزی اتفاق نمی افتد. و بنابراین آنها حدود یک سال آن را بررسی کردند. و سپس به این نتیجه رسیدند که حدت بینایی شما به طور قابل توجهی بازگشته است. اکنون می توانید ببینید اما دیگر دچار معلولیت نخواهید شد. بنابراین باید شغلی پیدا کنی. گروه بعدی از روایت هایی که می خواهم برایتان بگویم مربوط به زنده شدن از مرگ است. معمولا ما به افرادی که صرفاً از نظر روانتنی مرده هستند فکر نمی کنیم. بنابراین این برای کسانی که می گویند این چیزها فقط روانتنی هستند مفید است. حالا گاهی اوقات مردم می توانند بگویند خب می دانید ممکن است مرگ اشتباه تشخیص داده شده باشد. شاید آنها فقط فکر کردند که فرد مرده است و اون فرد واقعا کاملا نمرده بود. بنابراین چیزی که می خواهم در این لحظه به اون اشاره کنم این است که در حلقه ای اطرافیان خودم حداقل 10 روایت شاهد عینی، در واقع بیش از 10 روایت شاهد عینی از زنده شدن افرادی از حلقه ای اطرافیان خودم و همسرم داریم. بنابراین می دانید اگر همه اینها مرگ اشتباه تشخیص داده شده باشند، ما تعداد نسبتاً نامتناسبی از افراد را زودرس دفن می کنیم. اما من پیشنهاد می کنم که در عوض آنچه اتفاق می افتد این است که خدا به سادگی در تعدادی از مکانها معجزه می کند. حالا این به این معنی نیست که هرگز اشتباه تشخیص داده نمی شود. گاهی اوقات می شود. اما می دانید اگر سعی کنید فکر کنید خب اگر قرار نیست افراد زیادی را زودتر از موعد دفن کنیم انتظار دارید چند نفر در حلقه نزدیک شما باشند. و اگر بگویید شاید 1 در 10 شما کسی رو در حلقه نزدیک خود می شناسید که فکر می کنم خیلی سخاوتمندانه است. احتمالاً این احتمال 1 در تعداد بسیار بیشتری از این خواهد بود. اما اگر من 10 نفر را در حلقه نزدیک خود بشناسم، این می شود 10 به توان 10. این یعنی 1 در 10 میلیارد. و من اتفاقاً کسی هستم که کتاب معجزات را می نویسم. نکته من این است که این احتمالاً تصادفی نیست، بلکه در محافلی که آنها دعا می کنند و جایی که توسط خدا هدایت می شوند، اغلب شاهد وقوع تعدادی معجزه هستیم. از نظر تاریخی، ما تعدادی روایت داریم. یکی از آنها از دفتر خاطرات وسلی است، به عنوان مثال 25 دسامبر 1742. او برای آقای مایریک دعا کرد که 10 روز قبل بیمار شده بود. و تا آنجا که آنها می توانستند بگویند، او مرده بود. و بعد از اینکه برای او دعا کردند، آقای مایریک به هوش آمد و سپس حالش بهتر شد. ما تعدادی روایت نیز از پزشکان داریم. من یکی از دکتر مروین اسکوبانو در فیلیپین و یکی از دکتر چانسی کراندال، متخصص قلب در وست پالم بیچ، دریافت کردم. در سال 2006، مردی به نام جف مارکین با درد قفسه سینه به بیمارستان مراجعه کرد، هنگام پذیرش از حال رفت و 40 دقیقه در اورژانس تلاش کرد تا او را به هوش بیاورد. آنها نتوانستند او را به هوش بیاورند با اینکه تمام پروتکل‌های انجمن قلب آمریکا را رعایت کردند. در این مرحله دکتر کراندال را که در بیمارستان مشغول ویزیت بود فراخواندند. او متخصص قلب بود، بنابراین می‌توانست این موضوع را تایید کند. آنها کارهایی را که انجام داده بودند به او نشان دادند و همه موافقت کردند که بسیار خوب، دیگر کاری از دست ما بر نمی‌آید. ما هر کاری از دستمان برمی آمد انجام دادیم. در حال حاضر نمی توان آن مرد را احیا کرد. بنابراین او می خواست برگردد تا به گشت و گزارش ادامه دهد، اما او یک مسیحی بود. او احساس کرد که توسط روح القدس هدایت شده است تا برگردد و برای این مرد دعا کند. او دستهایش را روی سر مرد گذاشت و گفت: پدر، اگر می‌خواهی این مرد فرصت دیگری برای شناختن تو داشته باشد، دعا می‌کنم که او را از مرگ زنده کنی. بدیهی است که این اتفاق معمولاً نمی‌افتد. پرستار با خشم به دکتر کراندال نگاه می‌کرد، انگار دکتر کراندال، تو دیوانه‌ای. اما او رو به همکارش که تازه با او وارد شده بود کرد و گفت: یک بار دیگر با پارو به او شوک دهید. و همکار گفت: همه ما موافق بودیم که کاری نمی‌شود کرد، اما این کاری است که شما می‌خواهید. یک بار دیگر با پارو به او شوک دهید. بلافاصله ضربان قلبش به حالت عادی برگشت. حالا بعد از اینکه فقط برای یک یا دو دقیقه بی حرکت بودید، معمولاً انتظار ضربان قلب بلافاصله طبیعی رو ندارید، اما ضربان قلب او بلافاصله طبیعی بود. خب، بعد از 6 دقیقه بدون اکسیژن، آسیب مغزی جبران ناپذیری شروع شده است. و بنابراین پرستار شروع به فریاد زدن کرد: دکتر کراندال، دکتر کراندال، چه کار کرده اید؟ این مرد آشکارا مرده بود. مرد سفید پوست بود، اما انگشتانش از سیانوز سیاه شده بودند. او کاملا واضح بود که مرده است، اما حالا دوباره زنده شده بود. و آن روز شنبه بود. دکتر کراندال روز دوشنبه وقتی که او به بیمارستان برگشت، به ملاقاتش رفت و آن مرد با او صحبت می‌کرد. هیچ آسیب مغزی ندیده بود و آن مرد فرصت دوباره‌ای برای شناخت خداوند داشت. و این دکتر کراندال است که در مراسم غسل تعمید آن مرد هنگام پذیرش مسیح شرکت می‌کند. دکتر شان جورج اهل استرالیا، او خودش پزشک است. او در حالی که سعی داشتند او را احیا کنند، درگذشت. آنها 55 دقیقه تلاش کردند تا او را احیا کنند. او تمام مدارک پزشکی را دارد. بعد از آن 55 دقیقه، او از قبل دچار نارسایی حاد کلیه شده بود و تمام اعضای بدنش از کار افتاده بودند. اما همکارانش با ناراحتی بسیار به همسرش گفتند: باید همین الان با او خداحافظی کنی و بعد دستگاه تنفس مصنوعی را از او جدا می کنیم. و آنها داخل رفتند. او داخل رفت و فقط گفت: خدایا، لطفاً او را به من برگردان. باز هم این همیشه اتفاق نمی افتد، اما ناگهان قلبش شروع به کار کرد. و یکی از همکارانش گفت که این بدترین اتفاقی است که می تونه بیفتد، چون مشخصاً او اونقدر آسیب مغزی دیده که همسرش بالاخره مجبور می شود دستگاه های تنفس مصنوعی را از او جدا کنه. اما او فوراً خوب نشد، اما کاملاً خوب شد. و ظرف 3 ماه او به عنوان پزشک به سر کار برگشت. او هیچ آسیب مغزی نداشت. مثال دیگر، این یکی از همکار من در عهد جدید در مدرسه علمی قبلی من، دکتر دبورا واتسون است که دارای مدرک دکترا از انگلستان است. او در مورد اتفاقاتی که در خانواده‌اش در جوانی افتاده بود برایم تعریف کرد. پدرش کشیش بود و خواهر کوچکش در گهوارهایی بود که در مکانی مرتفع قرار داشت. به نحوی سقوط کرد و خواهر به بیرون پرت شد و پشت سرش روی زمین بتنی خیلی پایین‌تر افتاد. هیچ صدایی از او در نمی آمد، بی حرکت بود، تکان نمی خورد. آنها به سمتش دویدند، من این را با پدر دبورا هم در میان گذاشتم و او وقتی او را بلند کرد، احساس کرد که پشت جمجمهش زیر دستش خرد شده و صدا می دهد. آنها او را در حالی که دیوانه‌وار دعا می کردند، نزد پزشک بردند و پزشک شروع به کار روی او کرد، سپس با مردان تماس گرفت، با پدر تماس گرفت و گفت: شما گفتید این اتفاق کجا افتاده است؟ وقتی پشت جمجمهش رو لمس کردید، گفتید چه احساسی داشتید؟ جمجمهش کاملا شکل گرفته بود، کاملا شفا یافته بود و از اون زمان تا کنون مشکلی با این موضوع نداشته است. ما ادعاهای زیادی در این مورد از هند داریم. در واقع در پایان نامه‌ای که آغاز جنبش مردم به سوی ایمان به مسیح را در میان قبیله نیشی در شمال شرقی هند مستند می‌کند، یک مقام دولتی در آنجا بود که پسرش فوت کرده بود. خب، پسرش در این لحظه داشت می‌مرد و او همه چیز را امتحان کرد. او برای خدایان مختلف قربانی کرده بود، هر کمک پزشکی موجود را امتحان کرده بود و در نهایت داروساز گفت: خب، چرا سعی نمی‌کنی به عیسی، خدای مسیحیان، دعا کنی؟ در آنجا گفته شده بود که او کسی به نام لازاروس را از مرگ زنده کرده است. بنابراین او به عقب برگشت تا جایی که می‌توانست بفهمد فرزندش مرده بود. باز هم این چیزی نیست که همیشه اتفاق بیفتد، اما او گفت: خدایا، اگر فرزند مرا از مردگان برخیزانی، من پیرو تو خواهم شد، عیسی که لازاروس را زنده کرد، اگر او را از مردگان برخیزانی. بنابراین فرزندش به زندگی بازگشت، او مسیحی شد. این آغاز، جرقه یک جنبش مردمی بود که بسیاری از مردم در میان قبیله نیشی به مسیح ایمان آوردند. دو جامعه شناس غربی که در سراسر جهان به مطالعه پنتیکاستی های جهانی می پرداختند، خودشان پنتیکاستی نبودند، بلکه صرفاً در حال مطالعه پنتیکاستی ها بودند، اگرچه مسیحی بودند. آنها با مردم محلی در مکانهای مختلف مصاحبه کردند. در یک مکان، آنها با یک ریش سفید هندوی روستا مصاحبه کردند که او نیز به این موضوع شهادت داد. پس از اینکه یک کشیش برای این زن دعا کرد، او که مرد اعلام شده بود، به زندگی بازگشت. در مکانی دیگر، یک کشیش هندی برای دختری که مرد بود دعا کرد. او از بینیاش کرم بیرون می آمد. بدیهی است که او کاملا مرده بود. اما او به هوش آمد، تجربه خود را، تجربه پس از مرگش از زندگی پس از مرگ را به اشتراک گذاشت. روزنامه‌های محلی این داستان را پوشش دادند. مثال دیگر، این یکی از بمبی است. کشیش آنجا این را با من در میان گذاشت. مؤمنان در یک مرکز اعتکاف بودند و این مرکز اعتکاف مختص مسیحیان نبود، بلکه برای همه بود. مؤمنان پسری هندو به نام ویکرام را در حالی که در کف استخر افتاده بود پیدا کردند. او را بیرون کشیدند و دعا کردند و هیچ اتفاقی نیفتاد. دو نفر از آنها او را بیرون آوردند تا کمک پزشکی دریافت کنند. یک پرستار از گروه و یک شفاعت کننده او را به بیمارستان محلی بردند. و دکتر اول گفت، ببین او مرده است، فقط او را ببرید، ما هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم. دکتر دوم در واقع شجاعانه تلاش کرد تا ویکرام را احیا کند، اما کاری از دستش بر نمی آمد. خب، یک ساعت و نیم بعد، آنها داشتند، به سمت گروه برمی گشتند و جسد را می آوردند. وقتی ویکرام به زندگی برگشت، گروه عقب ماندند و به دعا کردن ادامه دادند. و این عکس‌های ویکرام، عکس‌هایی هستند که از ویکرام پس از زنده شدنش گرفته شدند. حالا، گاهی اوقات در مورد غرق شدن در آب سرد، می توانید کسی را بعد از 6 دقیقه معمول زنده کنید. اما این آب سرد نبود، اصلاً یخ نبود. و همچنین معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا فرد بهبود یابد، حتی پس از اینکه دوباره بتوند نفس بکشد. او به محض اینکه کارش تمام شود، آماده‌ای بازی است. او گفت که نام ایسی را شنیده و سپس نجات یافته است. والدین هندوی او خاطر نشان کردند که او قبلاً هرگز این نام را نشنیده بود. و اینها تصاویری از ویکرام و خانواده‌اش است که به مسیحیان در مراسم عبادتشان می پیوندند. حالا خواهری هست که من با او در فیلیپین مصاحبه کردم. او در سال 1983 بر اثر سرطان کبد درگذشت. معجزات شگفت‌انگیز هستند، اما ما هنوز باید درمان‌های پزشکی را به طور گسترده‌تری در جهان ترویج دهیم. به هر حال، او در سال 1983 بر اثر سرطان کبد درگذشت. او توانایی مالی درمان را نداشت. فکر می‌کنم به من گفت که تمام مدت یک آسپرین داشته است. این تنها چیزی بود که داشت. در سال 1984، او در بیمارستان درگذشت. و یک ساعت و 45 دقیقه بعد، یک کشیش باپتیست که با دوستش در سردخانه بود، آنجا بود و کشیش دعا کرد. و من پرسیدم کشیش چه دعایی کرد؟ و او گفت نمیدانم، من مرده بودم. به هر حال، اما بعد از اینکه کشیش دعا کرد، متوجه شدند که چیزی زیر ملحفه ها حرکت می کند. آنها فکر کردند شاید موشی آنجا رفته باشد. آن را عقب کشیدند. او زنده بود. شکمش که به خاطر سرطان کبد متورم شده بود، کاملا طبیعی بود. در نهایت، او به پزشکی مراجعه کرد که به او گفت که از سرطان کبد در حال مرگ است. و آن پزشک در نتیجه این موضوع تغییر مذهب داد. معجزات را نوشتم، وقتی به مدرسه دینی آزبری نقل مکان کردم، همسایه هم اهل اندونزی بود. و او شهادتی درباره دوستش از اندونزی با من در میان گذاشت. و این چند عکس بعدی رو نشون میدهم تا بتونید بفهمید که چرا دلیل خوبی برای باور به مرگ اون شخص داریم. اما اگر با دیدن خون حالت تهوع میگیرید، به این چند عکس بعدی نگاه نکنید. اما دوستش کشته شد. در واقع صحنه خونین تری از این بود. این صحنه بعد از انتقال جسد است. اما بعد از اینکه به این شکل کشته شد و میبینید که گردنش، سرش کاملا جدا نشده بود، اما به شدت مجروح شده بود. او این تجربه بهشت را داشت و سپس به بدنش بازگردانده شد. خب اینجا دارن جسد را به بیمارستان میبرند. و همانطور که میبینید آنها با دقت زیاد با جسد رفتار نمیکنند زیرا فکر نمیکنند که او هنوز زنده باشد. اما او به بیمارستان میرسد و پزشکان با کمال تعجب متوجه میشوند که او هنوز زنده است. بنابراین گردنش را دوختند. او برای آن بخش به کمک پزشکی نیاز داشت، اما برای بخشی که پزشکان نمیتونستند انجام دهند، یعنی بازگرداندن او به زندگی، خدا این کار را انجام داد. و او هنوز جای زخم آن را دارد، اما امروز در حال خدمت است. این یک محقق دیگر است. این پروفسور آیو آدوریا از نیجریه است که در اصل در ایالات متحده تدریس میکند. من برخی از این روایت ها را در یک جلسه محققان به اشتراک گذاشتم تا به همکاران محققم بگم میدانید گاهی اوقات وقتی انجیل ها را در غرب میخوانیم این داستان های معجزه آسا را به عنوان یک مشکل میبینیم. اما در بسیاری از نقاط جهان مردم نسبت به این داستان ها بسیار پذیراتر هستند و شاید بتوانیم از نحوه خواندن آنها درس بگیریم. آیو دوم قرنتیان را در biblicallearning.org تدریس میکند. و وقتی این را تمام کردم، دکتر آدوویا از پشت هزار بلند شد و گفت، راستش را بخواهید، من هم این را تجربه کردم. در زندگی خودم، پسر خودش مرده بود، پسرش مرده به دنیا آمد و بعد از 30 دقیقه برای پسرش دعا کردند و پسرش به زندگی برگشت و هیچ آسیب مغزی نداشت. او اکنون مدرک کارشناسی ارشد علوم را از دانشگاه لندن گرفته است. دوست دیگری، لیو باوا. من و لیو در نیجریه با هم کار کرده بودیم، بنابراین لیو داستانهای زیادی برای من داشت. اما من واقعا تا قبل از اینکه روی کتاب کار کنم، از او در مورد معجزات نپرسیده بودم. خب، میدانید، وقتی داشتم روی کتاب کار میکردم، پرسیدم، آیا روایتی از معجزات داری؟ او گفت، خب، خیلی زیاد نیستند، فقط چند تا 7 صفحه از روایتهایش رو به من داد. و یکی از آنها روایتی بود که در آن در این روستا تحقیق میکرد. او یک محقق است. او اکنون در حال گذراندن دوره دکترا است. او در این روستا مشغول تحقیق بود که همسایه‌های میزبانش آمدند و فرزندشان را که گمان می‌کردند مرده است به او سپردند و گفتند می‌توانید برایش دعا کنید و ببینید اتفاقی می‌افتد یا نه. کودک را برای چند ساعت به گوش‌هایی بردند و دعا کردند و سپس کودک را زنده به آنها بازگرداندند. همون خدمتی که در نیجریه، جایی که لیو را ملاقات کردم، با تیموتی اولاناده داشتم. تیموتی حالا به خدمت دیگری رفته است. او یک کشیش آنگلیکان است. اما تیموتی یکی از 2 نفری بود که در یک تصادف کشته شد. پلیس هیچ نبض یا ضربان قلبی پیدا نکرد. خون روی او سوخته بود. حدود ساعت 3 بامداد، 8 ساعت پس از حادثه، او را در حال حرکت در سردخانه پیدا کردند. پزشکان تصور می‌کردند که این امر منجر به آسیب شدید مغزی خواهد شد. اما پس از 3 هفته او از بیمارستان مرخص شد. او به درمان نیاز داشت. اما پس از 3 هفته از بیمارستان مرخص شد و اکنون چیزی جز یک جای زخم از خود به جا نگذاشته است. من جای زخم را وقتی برای اولین بار او را دیدم دیده بودم، اما هرگز در مورد آن از او نپرسیده بودم. و بعداً فهمیدم چه اتفاقی برایش افتاده است. جراحی که روی او کار میکرد و استاد دانشکده پزشکی اونجا هم بود، گفت این یک معجزه بود که تو زنده‌ای و هیچ آسیب مغزی نداری. این 2 تا معجزه هستند. و دانشجویان پزشکی از او میپرسیدند، خب، در مورد این چی؟ در مورد این چی؟ او گفت، در این مورد بیخیال شو. من که قبلاً بهت گفتم. این یکی یه معجزه است. او اکنون یک رهبر بسیار مورد احترام در مبلغان نیجریه و یک کشیش آنگلیکان است. می توانم تعدادی روایت دیگر برای شما ارائه دهم. اینها از افرادی است که من از طریق همسرم، آنها را از نظر روابط خانوادگی حتی بهتر می شناسم. کشیش آندره ممادزه، کسی که کنار. خب، این که سمت چپ باشه یا راست، بستگی به این داره که پشت سرم باشی یا رو بروم. اما به هر حال کشیش آندره ممادزه به من یه توضیحی داد. اون کشیش برادرمه. یکی از برادرزن هم یه مرد با سونگایی. کشیش ممادزه توسط برادر همسرم و همچنین کشیش کلیسای بزرگ آنجا در کامرون به من معرفی شد. او اهل کره است. و او همچنین رئیس یک مدرسه علمیه در آنجاست که گفت این مرد روایتهای موثق زیادی دارد. خب، او ماجرای دختری به نام زیتون را برایم تعریف کرد. زیتون حدود 6 سال داشت و صبح فوت کرد. او را به بیمارستان آوردند. بیمارستان اعلام کرد که او فوت کرده است. او را به بیمارستان دیگری بردند. بیمارستان دیگر اعلام کرد که او فوت کرده است. و بنابراین آنها نمی‌دانستند چه کار کنند. آنها وحشت زده بودند. او را به کلیسا آوردند. او را روی میز دفتر کشیش گذاشتند و گفتند: می توانی دعا کنی؟ و معاون کشیش گفت: این دیوانه کننده است. اون مرده. منظورم اینه که اوضاع وحشتناکه، اما کاری از دست ما بر نمیاد. باید اونو به سردخونه ببری یا حداقل برگردونیش بیمارستان. این کلیسا است. و کشیش ممدزه در این مورد او گفت: من با آنها دعا خواهم کرد. شما بروید و مراسم را شروع کنید. آنها داشتند مراسم دعا را شروع می کردند. ساعت حدود ساعت 6 بعد از ظهر بود. بنابراین ساعتها از مرگ او گذشته بود، شاید 7 یا 8 ساعت. بنابراین او شروع به دعا کردن با آنها کرد و دستیار کشیش در حین مراسم دعا وقتی کشیش آندری ممادزه با والدین و آلیو که دست در دست آنها قدم می زدند، بیرون آمد، واقعا شوکه شد. 5 سال بعد، وقتی با او مصاحبه کردم، حال اولیو هنوز خوب بود. اینها کارهایی هستند که خدا انجام می دهد. اینها کارهایی نیستند که ما بتوانیم با قدرت خودمان آنها را انجام دهیم. ما همچنین تعدادی نمونه از کنگو برازاویل داریم، جایی که برادر همسرم و من اصالتاً اهل آنجا هستند. 3 هفته دیگر، درست در داخل گلس کلیسای انجیلی کنگو، فرقه اصلی پروتستان در کنگو، روایت 7 شاهد عینی از افراد این فرقه را دریافت کردم، افرادی که خانواده هم آنها را از نزدیک می شناسند، از جمله رئیس این فرقه که روایتی درباره پسر خودش به ما داد، درباره زنده شدن مردگان از طریق دعا. من فرقه ها را مشخص می کنم تا ببینید این اتفاق برای گروه های مختلف زیادی می افتد. اگر اونجا با پنتیکاستی ها مصاحبه کرده بودم، اگر اونجا با کاتولیک ها مصاحبه کرده بودم، شاید داستان های دیگری داشتم. اینها داستان هایی هستند که من فقط از همین حلقه کوچک از دوستان همسرم در این فرقه به دست آوردم. ژان مابیالا 3 روایت به ما داد که در آنها حضور داشته و برای کسی دعا کرده و آنها شخص مورد نظر رستگار شدند. فکر می کنم این چیزی بیش از یک تصادف باشد. یکی از گزارش ها مربوط به نوزادی بود که مرده به دنیا آمد. ژان مابیالا، او یک خادم کلیسا در کلیسای انجیلی است. اما او همچنین توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان ماما آموزش دیده است. در طول جنگ او گاهی مجبور بود بچه به دنیا بیاورد. خب، این نوزاد مرده به دنیا آمد و بند ناف دور گردنش پیچیده شده بود. رنگ نوزاد خاکستری شده بود، مشخص بود که مرده است. مامان ژان فکر میکرد که نوزاد احتمالاً شب هنگام در رحم مادرش مرده است. پدر برای ساختن تابوت برای نوزاد بیرون رفت. در همین حال، مامان ژان، همانطور که ما او را صدا میزنیم، و مادر و شخص دیگری که آنجا بود، برای این کودک دعا کردند. وقتی پدر از ساختن تابوت برگشت، کودک زنده بود. آنها نام کودک را میلگراس گذاشتند، لطفی 1000 برابر. او اکنون به مدرسه می رود. یه شماس دیگه از کلیسای برادر شوهرم اونجا تو برازاویل. این یه برادر شوهر دیگه است. این هم پدر شوهر اون برادر شوهره، پس حدس می زنم این باعث میشه که اون فامیل شوهر من باشه. اما به هر حال، این اسمش پاپا آلبرت بسوسو است. او در واقع بازرس مدرسه‌ای در شمال کنگو در اتوموبی بود و گفت که این اتفاقات هیچ جای دیگری که او رفته نیفتاده، اما در اتوموبی اتفاق افتاده است. این فقط کاری بود که خدا از او می‌خواست انجام دهد. او جمعیتی را دید که دور خانه‌اش جمع شده بودند و جمعیت آنجا دور این دختر مرده که حدود 8 ساعت قبل مرده بود جمع شده بودند. اونها او را پیش شمنهای مختلفی برده بودند که این کار را کرده بودند، شفادهندگان سنتی مختلفی که نه تنها از دارو استفاده کرده بودند که منطقی هم هست، بلکه برای خدایان یا ارواح مختلف قربانی کرده بودند. آنها خون را به دهان، چشمها، بینی و گوشهایش مالیده بودند و هیچ چیز برای به هوش آوردنش مؤثر نبود، بنابراین او را پیش آن مسیحی بردند. و او گفت: چرا اول به همه این خدایان دیگر دعا کردی؟ چرا اول به خدای حقیقی و زنده نرسیدی؟ اما تا بدانی که خدای عیسی مسیح خدای حقیقی است. او کودک را حدود نیم ساعت به کناری برد و او را زنده به والدین و جمعیت حاضر تحویل داد. خب، این حرف تأثیر زیادی در روستا گذاشت. بنابراین دفعی بعد که کودکی میمرد، آنها به دنبال پاپا بسوزو میگشتند. اما پاپا بسوزو خارج از شهر بود و در جای دیگری مشغول بازرسی مدرسه بود. بنابراین آنها همسرش را پیدا کردند و او آمد و دعا کرد و این کودک به زندگی بازگشت. حالا بعد از اینکه کارش تمام شد گفت خدایا من الان چه کار کردم؟ اما خدا به او ایمان داد که در لحظه‌ای که به اون نیاز داشت آن را انجام دهد. دوباره پرسیدم که آیا این اتفاق جای دیگری هم افتاده است و او گفت هر دو گفتند نه. در موارد دیگر از لیو باوا پرسیدم که آیا قبلاً با او هم این اتفاق افتاده است یا نه. لیو باوا گفت میدونی تنها دفعه دیگه‌ای که من دعا کردم و به سوسویه برای هیچ کس دیگه‌ای که مرده بود دعا نکرده بود. تنها دفعه دیگه‌ای که لیو برای کسی که مرده بود دعا کرده بود بهترین دوستش بود. هیچ اتفاقی نیفتاد. اما وقتی به خاطر انجیل در این روستا بود این اتفاق افتاد. دکتر کراندال قبلاً یک مورد دیگر هم داشت. پسر خودش از سرطان خون مرده بود و او دعا کرد و پسرش به زندگی برنگشت. اما او مصمم بود که ایمانش را از دست ندهد که خدا هنوز خداست و خدا در هر شرایطی قابل اعتماد است. و به همین دلیل است که دفعه بعد که خدا او را هدایت کرد تا برای جوف مارکین دعا کند، ایمانش آماده بود. در بخش بعدی داستانهای بیشتری را تعریف خواهم کرد، اما امیدوارم این به شما این ایده را بدهد که شاهدان عینی وجود دارند که معجزات اتفاق می‌افتند. من دکتر کری کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه شماره 2، قابلیت اطمینان بخش 2 و معجزات بخش 1 است.